راجع به بحث شوروی گفتم امروز این جلسه دوم بحث مربوط به شورویه. جلسه قبلی راجع به موضوعات مختلفی صحبت کردیم، بیشتر صحبت کردیم راجع به بحث من آوردم تا اول شروع جنگ اول جهانی و قول دادم که این جلسه بحث جنگ اول جهانی، انشاب تو سوسیال دموکراسی و بعد انقلاب فوریه، بعد فاصله فوریه تا اکتبر و خود انقلاب اکتبر رو بپوشونیم و جلسه بعدش در واقع معطوف میشه به حکومت سوسیالیستی در قدرت، یا حکومت به هر حال رژیم سوسیالیستی در قدرت که مسائلی که باش روبرو شد، جوابایی که بهش دادن و نکات متعددی که در اونجا پیش اومد. جلسه پیشم گفتم که بحث انقلاب روسیه رو نمیشه از وسط از خود 1917 شروع کرد، به خاطر اینکه تاریخی داشت اون ماجرا، کاراکترها، شخصیتای تون تاریخ شرکت کردن، احزاب، آدما و مرد که اینا تاریخی رو داشتن و این تاریخ رو اون کاری که کردن تاثیر میذاشت و من فکر کردم که باید این تاریخ رو به هر حال فشرده‌ام شده پوشوند و سعی کردم بپوشونم. منتها بازم گفتم اینجا یه بالانسی من هنوزم تو این جلسه و جلسه آینده مجبورم حفظ کنم بین بیان وقایع و بین یه موشکافی به اصطلاح نظری از اتفاقاتی که افتاد، چون بیان وقایع به خصوص وقتی برمیگردین از فوریه، به خصوص فاصله فوریه تا اکتبر و بعدش هم دوره به شدت متحول، دوره به شدت رفتن تو جزئیاتش آموزنده و دوره پرتحول، مردم تو میدون، احزاب سیاسی تو میدون، روزمره چهره احزاب سیاسی و منظره جامعه عوض میشه و اتفاقاتی که میفته و رفتن تو جزئیات اینا خیلی شیرینه و خیلی آموزنده است. منتها متاسفانه من نمیتونم به اون حدی که دلم میخواد برم تو جزئیاتش، به هر حال رؤوسش رو سعی میکنم اینجا منعکس کنم. منتها حتما بازم دعوت میکنم از رفقایی که علاقه مندم برای اینکه تو این جزئیات بدونن، کتاب تروتسکی خیلی آموزنده از تاریخ انقلاب روسیه و من این یه هفته اخیر دوباره کتاب جان رید، ده روزی که جان را لرزاند، رو دوباره نگاه کردم برای بار چندم. اونم خیلی کتاب شیرینیه و اینقدر تصویر زنده ای از آدمای زنده ای که این انقلاب رو سازمان دادن و مردمی که تو میدون بودن و کارهایی که شد، چجوری چهره ها عوض شد به دست میده که از زاویه یه آدم تقریبا بیرونی، تروتسکی آدم خودش درون ماجراست و خودش داره موضوع رو تشریح میکنه، منتها جان رید یه درجه موضع سمپاتیک داره، منتها یه درجه از بیرون داره به مسئله برخورد میکنه و تصویر میکنه و تصویر قشنگی میده. به هر حال این مسئله انقلاب روسیه اینا رو بهش پرداختیم. من خیلی نکتوار بعضی از تمایی رو که جلسه قبل راجبش صحبت کردم اینجا خیلی فقط نکتوار میگم برای اینکه هم بتونم بحثم رو شروع کنم حالت تداومی داشته باشه و هم رفقایی که احیانا نبودن جلسه قبل بتونن بدونم بحث کجا بود. جلسه قبل من اشاره کردم، گفتم که انقلاب روسیه سمبل یه اتفاق جدیدی بود، اصلا تدارک نه خود انقلاب، شکلگیری حزب سوسیال دموکرات، حزب کارگران سوسیال دموکرات روسیه سمبل یه صورت مسئله جدید تو جنبش مارکسیستی بود. اونم این بود که این صورت مسئله رو البته تو مانیفست مارکس بهش پرداخته بود و من نقل قول مانیفست رو براتون خوندم. اونم اینه که تو یه جامعه طبقه کارگر میخواد اوضاع رو عوض کنه، منتها با وظایف به جز وظایف سوسیالیستی روبروه. مقایسه کردم، گفتم شما در انگلستان اگه بخواین انقلاب سوسیالیستی بکنین بلافاصله و مسائل سوسیالیستی در دستور کارتونه، اساسا مسئله کار، سرمایه، مسئله مالکیت خصوصی، تمایی که در مضمون کاملا سوسیالیستی هستن، منتها توی یه جامعه مثل روسیه اون دوره و جامعه مثل ایران این دوره مردم به حرکت در میان روی مطالباتی که کرکتر و خصلت دموکراتیک داره، آزادی بیان، آزادی تشکل، مسئله ارضی، که اینا هیچ کدوم به خودی خود هنوز چیز سوسیالیستی توش نیست. وقت صورت مسئله‌ای که جلوی جنبش مارکسیستی و جنبش به اصطلاح کمونیستی و جنبش کارگری این دوره اون دوره قرار گرفت این بود که طبقه کارگر رابطش با این ماجرا چیه؟ آیا باید شرکت کنه تو این تحول؟ آیا باید پرچمدارش بشه؟ اگه آره چجوری؟ اگه نه چرا؟ که گفتم که این پدیده مارکس بهش جواب میده و جواب روشنی تو مانیفست میده. به روشنی میگه که اون داره راجع به آلمان صحبت میکنه، که آلمانی که اون وقت مارکس راجع بهش صحبت میکنه کمابیش همین صورت مسئله رو توش داره، مسئله آزادی‌های دموکراتیک و حقوق دموکراتیک، که میگه که طبقه کارگر باید پرچمدار این مبارزه بشه به چند دلیل. یکی این که خود بورژوازی دیگه با تجربه‌ای که انقلاب فرانسه بهش نشون داد، خود بورژوازی نمیخواد این کارو اونقدر هم و تمام بکنه، نمیفته جلو بگه آی مردم بیاین دنبال من تو میدون رژیم رو سرنگون بکنی، چون فکر میکنه که یه نیروی دیگه‌ای هست که مستقل از اون میتونه متشکل بشه و میتونه کنترل اوضاع رو از دستش در بیاره، اونم طبقه کارگره. میتونه خواهد که فریاد بزنه بیاین، انقلاب فرانسه این کارو کردن، اومدن مردم رو کشیدن هم خیلی وسیع عمیقی کردن تو جامعه فرانسه، دیگه اون کار نمی کنه. کمپاریس بهش نشون داد که نباید اون کار بکنه، چون قادر نیست طبقه ای که اومده تو اون رو دیگه مانعش بشه بگه که خب تو چیزات گرفتی، حالا من چیزای خودم رو میخوام. این یه بچشه که مارکس تاکید میکنه روش. و یه فاکتور دیگهش اینه که طبقه کارگر اگه میخواد انقلاب خودش رو سازمان بده، اون وقت این در این تخت پرش رو بهش میده که در رأس یه همچین انقلابی قرار بگیره، پرچمداری همچین انقلابی بشه و حزب کارگری که پرچمدار انقلابی شده و مردم رو به دور خودش جمع کرده به سادگی میتونه گذار کنه به مرحله بعدی، به فاز بعدی انقلاب، انقلاب سوسیالیستی و دولت استقرار دولت سوسیالیستی تو اون جامعه. و گفتم که این صورت مسئله رو چجوری بعدن معوض شد، خود خصلت این که خصلت مطالباتی یه انقلاب و یه تحول انقلابی توی جامعه خصلت دموکراتیک داره، چجوری تبدیل شد به تئوری مرحله بندی انقلاب، تئوری مراحل انقلاب، اینکه مرحله انقلاب دموکراتیکه، اینکه مرحله انقلاب سوسیالیستیه، و کشایی که از این سر پیدا کرد و تبدیل شد به یه موضوع بحث و کشمکش. این یه تمی بود که دفعه پیش راجبش صحبت کردم. یه نکته دیگه که راجبش صحبت کردم راجب لنینیزم صحبتم و گفتم که به نظر من لنینیزم تا آخرش تفاوت داره با بولشویزم. با منشویزم که هیچی، خود لنینیزم با بولشویزم متفاوته. بولشویزم جنبه‌هایی از لنینیزم تو خودش داره که تو بحث امروز باز در مقاطع مختلف به خصوص تو مقطع انقلاب فوریه کاملا می‌بینی که لنین یه جا وای میسه و کل حزب بولشویک یه جا دیگه وای میسه، با اینکه بولشویکن. منظورم از بولشویزم خودآگاهیه که اون حزب نسبت به نقشش و برنامه‌ای که برای عمل داره. نه کتابای لنین طبعا تئوری بولشویزمه، منتها وقتی من دارم میگم بولشویزم منظورم خودآگاهی قشر بالای کادرها و رهبری اون حزب نسبت به نقششون، نسبت به رسالتشون، نسبت به افقشون، کاری که باید بکنن و اینکه دارن چیکار میکنن و برنامه چیه. این منظوره. و گفتم لنینیزم تو سطح سیاسی وقتی نگاهش بکنین، لنینیزم چیزی نیست جز تلاش برای کسب قدرت سیاسی هر چه سریعتر برای انجام انقلاب سوسیالیستی. این از نظر سیاسی به لحاظ متدیک و به لحاظ تئوری، به لحاظ متدولوژی گفتم لنینیزم چیزی نیست جز ادامه عملی بحث مارکس راجع به نقش پراتیک تو تغییر زندگی انسان‌ها، بحثی که مارکس توی اساساً در نقد فوئرباخ، توی تزهای فوئرباخ، توی کتاب ایدئولوژی آلمانی مطرح میکنه، که میگه که آدم ها وقتی به انجام بحث اینه که اون چیزی که پدیده‌ای که بیرون هست، موضوع مورد شناخت، حالا به اون شکل که مارکس مطرحش میکنه، جامعه، اون چیزی که ما باش سر و کار داریم میخوایم عوضش کنیم، و خود آدمی که میخواد اینو عوض کنه، این دوتا پدیده جدا از هم نیستن. ابجکتیو، اون چیزی که میگن ابژه و سوبژه، ذهنی و عینی، حالا تو فارسی ترجمهش کردن چرا خیلی لغتای دقیقی نیست، ولی بالاخره اون چیزی که بیرون هست و اون آدمی که وایساده میخواد اون چیز رو بشناسه و اون چیز رو عوض بکنه. همیشه آدما وقتی یه چیزی رو میخوان بشناسن میخوان ازش استفاده کنن یا عوضش کنن. همینجوری برای تفریح معمولا به عنوان یه پدیده اجتماعی نمیرن دنبال این. اون وقت این دوتا به هم حلقه پراتیک وصلشون میکنه، یعنی اینکه عنصر اراده، عنصر آگاهی آدما میتونه تو اون چارچوب واقعیت کنه و اگه آدمای برسن به جایی که میتونه یه چیزی رو به وجود بیادن، آگاهیشون در به تغییر اون واقعیت هست. در نتیجه چه مارکس چه لنین معتقد به این نیستن که پیش انقلاب سوسیالیستی محتاج یه پیش شرط‌های تکامل سرمایه‌داری توی جامعه است که حتما باید ما صنعت گنده داشته باشیم، حتما باید فلان شکل باشه، حتما باید اینقدر درصد پرولتاریا داشته باشیم. میگه اگه شما میتونین جامعه رو حول این گرد بیارین، اون جامعه میتونه این کارو بکنه. اراده آدما نقش داره تو به وجود به شکل دادن به واقعیتی که میخواد به وجود بیاره، اگه بدونن میخوان چیکار کنن. و گفتم به لحاظ متدیک لنین اینه، و گفتم از روز اولی که حزب سوسیال دموکرات، کارگران سوسیال دموکرات روسیه شکل میگیره، این کشمکش لنین رو با جناح دیگه حزب سوسیال دموکرات روسیه که اون دوره منشویکا بود میبینی، که منشویکا معتقدن که باید حالا کار کرد، خرد خرد طبقه کارگر رشد کنه، عجله نیست، باید دموکراسی بورژوایی بیاد، حالا طبقه کارگر خرد خرد رشد کنه، اتحادیه‌هاشو درست کنه، تکاملی که این کارو بکنه. در نتیجه تعجیلی و تعجیلی برای عمل و اعتقاد به این که عمل میتونه تغییر بده اوضاع رو نداره، و این خودشو تو فاکتورهای مختلفی تو تناقض بین بولشویکا لنین به خصوص و منشویکا نشون میده. تو انقلاب 1905 خودش نشون میده، تو بحث تئوری سازمان حزب خودش نشون میده. گفتم که انشعاب جدا شدن بولشویکا و منشویکا از هم، از شاید اگه از 90% آدما بپرسین میگن که سر مسائل سازمانی بود. اینکه بولشویکا معتقد بودن یه سازمان انقلابیون حرفه‌ای، یه حزب حرفه‌ای، چیز باید درست کرد، منشویکا نمیخواستن اینو درست کنن و اختلاف از اینجا بود. و گفتم این اختلاف به نظرم واقعی نیست، این اصلا تبیین به اعتقاد من تبیین منشویکی از اون اختلافه. اختلاف سر این نبود، خود لنین هم میگه اختلاف سر ضرب اول اختلاف اونجوری فرموله میشه تو کنگره، اونم با یه سایه روشنایی تو کنگره، خود کنگره دو حزب سوسیال دموکرات روسیه، فقط به فاصله چند ماه بحث به سرعت برمیگرده سر انقلاب روسیه، نقش طبقه کارگر، یه حزب میتونه چیکار بکنه و اون حزبی که میخواد این کارا رو بکنه چه خاصیتی باید داشته باشه. و کل بحث دوباره برمیگرده سر ضرورت انقلاب سوسیالیستی. همه معتقدن انقلاب سوسیالیستی، گفتم تو بحثایی که اون دوره بود، شاید به یه درجه تو چپای این دوره هم همین جوریه، همه میگن انقلاب سوسیالیستی باید کرد، همه میگن انقلاب سوسیالیستی خوبه، منتها قائلن به یه فاصله تاریخی بین تحول دموکراتیک تو جامعه و انقلاب سوسیالیستی. یعنی یه فاصله است که تو این فاصله تحول دموکراتیک اتفاق میفته، طبقه کارگر خرد خرد خودشو متشکل میکنه، اتحادیه به وجود میاره، احزاب به وجود میان و غیره و غیره. لنینیسم اینو نمیگه. لنینیسم براتون نقل قولای لنین رو خوندم، معتقد مثل مارکس معتقد به تئوری انقلاب مداومه، از رفتن از یه براش انقلابی که صورت میگیره، انقلاب دموکراتیکی که طبقه کارگر در رأسشه، فقط تخت پرش به یه انقلاب دیگه و نه هیچ چیز دیگه. و این دوتا فاصله زمانی از هم جداشون نمیکنه. اون چیزی که لنین میگه این دوتا رو از هم جدا میکنه، و به نظر مارکس هم همینه میگه اینا رو از هم جدا میکنه، اینه که طبقه کارگر چقدر میتونه مردم رو با خودش بیاره بره اون پرچمش. هر وقت تونست بیاره اون کارو میکنه. این زمان برمیگرده، فاصله‌ای که بین این دو انقلاب هست از دیدگاه لنین برمیگرده به قابلیت اون حزب، قابلیت طبقه کارگر برای بسیج مردم، برای آوردنشون به میدون. راجع به احزاب مختلف روسیه صحبت کردیم، راجع به سنت‌های اجتماعیشون به طور خلاصه صحبت کردیم، راجع به بورژوازی روسیه صحبت کردیم که احزابی که از خودش داد، کادتا که بهشون باشه این دوره بهشون اشاره میکنیم، کادتا حزب مشروطه خواهان اون روسیه بودن، مثل مشروط خواه خودم. اسارا بودن سوسیال رولوشنرها که قبلش نارودنیک، جنبش نارودنیکی رو که مسئله زمین مسئله شون بود در اساس اون دوره، که بعد اینجا اشاره میکنم توی دوره فاصله فوریه تا اکتبر اصلا کلن صورت مسئله شون عوض میشه و تبدیل میشن به یه حزب خیلی عادی بورژوازی تو اون جامعه. و احزاب دیگه‌ای که بودن راجع بهشون صحبت شد. راجع به انقلاب 1905 صحبت کردیم که پیش درآمد به طور واقعی انقلاب 1917 است و گفتم که اتفاقی که تو انقلاب 1905 افتاد اتفاق جالبی و قابل تعمقی بود و اونم این بود که شوراها درست شد. این بود که شوراها وسیعاً شورای کارگری درست شد، سوویت‌ها درست شدن و قدرت داشتن و میتونستن خیلی کار بکنن و هیچ کار نکردن. و شکست انقلاب 1905 تأثیرات عمیقی گذاشت روی صفوف خود طبقه کارگر و روی صفوف سوسیال دموکراسی. یه صورت مسئله واقعی این بود که تصور عمومی چه تو اروپا چه تو روسیه این بود که اعتصاب توده‌ای میتونه دولت رو ساقط کنه. در نتیجه ما طبقه کارگر، مردم محروم رو متشکل میکنیم، اعتصاب توده‌ای میکنیم. تز روزا لوکزامبورگ در مقابل بحثای لنین همینه که ما میریم درست میکنیم، بعد حساب میکنیم دیگه، همه جا رو تعطیل میکنیم، دولت سقوط میکنه، ما دولت میکنیم. این کاری کردن، دولت سقوط نکرد، مردم خسته شدن رفتن خونه، دولت وایساد دیگه، دولت وایساد. خب حالا وای میسه یه مدت، وای میسه و یه میزنه عمی کشو میزنه بعد مردم. این اتفاق تو 1905 افتاد و این تئوری جمع بشیم همینجوری اعتصاب بکنیم به بن‌بست رسید. و اون چیزی که بعد از 1905 اتفاق افتاد، اون عقب نشینی وسیعی که تو حتی زمینای نظری بهش اشاره کردم، گفتم تو بولشویکا جنبش به اصطلاح اون چیزی که بهش که امپروی کریتیسیستا ازشون اومدن بیرون و تو منشویکا جنبش انحلال طلب اومدن بیرون، تو بولشویکا بایکوتیست بهشون میگفتن، که گفت بر این اساس بود که آقا این فایده نداره. خب چی؟ ما دوباره بریم انقلاب سازمان بدیم، دوباره بیام تو میدون، دوباره خب باشه حد اکثر خیلی عالی کار کنیم، مثل این دفعه کار میکنیم، شوراها رو درست میکنیم دیگه، بعدم اعتصاب عمومی میکنیم، بعدش چی؟ خب دوباره دولت میاد، مردم خسته میشن میرن. مردم نمیشه تو اعتصاب عمومی الی ابد نگه داشت. صورت مسئله که 1905 گذاشت جلوی سوسیال دموکرات ها و سوسیالیست ها و اکتیویست های اون جنبش این بود. و گفتم که لنین یه جوابی بهش داد، منشویک ها یه جوابی بهش دادن. منشویک ها گفتن انقلاب 1905 ثابت کرد که ما درسته طبقه کارگر نمیتونه توی همچین شرایطی قدرت رو به دست بگیره. و مستدر دن اینو، نقل قولاشون رو براتون خوندم. و لنین به عکس، ایدهی که لنین از انقلاب 1905 میاره بیرون ایده قیامه.